بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 صفحه 9 و الحاصل علی ما قال المحقق الشریف ان منشأ امتناع التداخل هو الازم و الامتداد. بس در وجود بعد مکانی داشتیم، کسانی که مکان رو عبارت از سطح میدونن وجود این چنین بودی رو منکرن. بر مدعای خودشون دلائلی اقامه کردن که ما مشغول خوندن دلیل اولشون بودیم. دلیل اولشون این بود که اگر بعد مکانی داشته باشیم بعد جسمی رو هم در داخل کنیم تداخل بعدین لازم میاد، اگر چه تداخل جسمی لازم نمیاد و تداخل بودین محال است. مباحثی که در این زمینه لازم بود انجام بشه انجام شد. حالا میخوام حاصل رو بیان کنیم. حاصل رو از کلام محفظه شریف میریم. ایشون مطلبی رو گفته که ما تمامش رو قبول داریم. اولا دو شی رو دو جور ملاحظه کرده. یکی دو شیعی که عظم و امتداد دارند، یکی دو شیعی که عظم و امتداد ندارند. ثانیاً اون شیعی رو که عظم و امتداد داره سه قسم کرده. یکی اون که امتداد و عظمش از هر سه طرفه، یکی اونی که عظم و امتدادش از دو طرفه، یکم اونی که ازن و امتدادش یک طرف بیشتر نداره، فقط از یک طرف. اونجا که از ازن و امتداد نباشه مثال به نقطه میزنیم. اونجا که ازن از یک طرف باشه مثال به خط، ازن از دو طرف باشه مثال به سطح میزنیم، و اونجا که ازن از هر سه طرف باشه مثال به حجم یا جسم تعلیمی داریم. بعد از این تقسیم حکم رو بیان کرده، گفته اونجا که عظم نیست مطلقا، تداخل نیست مطلقا، و برخورد این دو شیئی که فاقد عظمند از همه جهت جایزه، چون تداخلی لازم نمیاد. به هر صورت بخواد ملاقات کنن جایزه، البته یه صورت بیشتر نداره. اما اونجا که عظم از یک طرفه، از همون یک طرف تداخل محاله. اونجا که عظم از دو طرفه، از دو طرف تداخل محاله. اونجا که عظم از هر سه طرفه تداخل مطلقا محاله. مطلقا یعنی از هر سه طرف. یه نکته رو من عرض کنم که این نکته در مباحث آینده و همچنین در مباحث گذشته نقش داره. این در ذهنتون باشه دیگه، اگر ما در قبل مطلبی گفتیم که مبهم مونده بود با این نکته روشنش کنید، اگر مربوط به این نکته است. در آیندم چند بار از این نکته استفاده میکنیم، و اون اینه که در تداخل همه اجزا رو به هم ملاقات میدیم. میگیم همه اجزای شی با همه اجزای اون یکیلیه ملاقات میکنند. اما در جایی که تداخل نیست، یا اجزا رو همه شو به هم ملاقات نمیدیم، یا اصلا جو اجزایی نداریم. مثلا دو تا نقطه رو ملاحظه کنید، این دو تا نقطه با هم تلاقی میکنه، جزئی ندارن، نه این نقطه جز داره نه اون نقطه. این نقطه به تمامش با اون نقطه تلاقی داره. در چنین حالتی تداخل حاصل میشه، ولی این تداخل محال نیست. چرا تداخل حاصل میشه؟ چون یکی در دیگری غرق میشه. جزئی که تلاقی نکرده باقی نمیمونه، چون اصلا جزئی وجود نداشت. اما دو تا خط رو ملاحظه کنید. این دو تا خط رو در یه نقطه به هم بچسبونید به طوری که در امتداد هم قرار بگیرند. طلاقی در یک نقطه شده و این تداخل نیست، با این که از طرف طول به هم چسبیدند نه از طرف عرض، با وجود این طلاقی نیست. چرا؟ چون همه تداخل نیست، چون همه اجزا با همه اجزا طلاقی نشدند، فقط یک جزء از این خط با یک جزء از اون خط طلاقی کرد. این تداخل نیست و استحاله نداره. اگه این دو سه خط از طرف عرض به هم متصل بشن، از طرف عرض جز نداره، بنابراین کاملا با هم طلاقی میکنن و تداخل اتفاق میفته، تداخل محال نیست. چیزی اتفاق نیفته، عرضی اضافه نشده، توقعی هم نداریم که عرض اضافه بشه، عرضی نبود که نخواد اضافه بشه. پس در طرف طول باید سعی کنیم تداخل نشه. تداخل در طرف طول، اینو دقت کنید، نقطه همینجاست. تداخل در طرف طول ملاقات کردن همه اجزا با هم است، یعنی این دوتا در امتداد هم قرار بگیرن، همه اجزایشون هم با هم تلاقی بکنه، ولی خط به همون اندازه اول باشه. اگر در امتداد هم قرار گرفتن یک جزشون تلاقی کرد، خط به اندازه قبلی نیست، بلکه این خط جدیدی که حاصل میشه اندازه خط اول به علاوه خط دوم. این تداخل نیست، اشکال نداره. اما اگه بخواد تداخل بشه، معنیش اینه که این خط دوم تمام اجزایش با خط اول در طول ملاقات کنه، نه در اثر. از گفتیم ایبی نداره، در طول ملاقات کنه، امتداد هم اضافه نشه. اندازه یعنی امتداد، در اینجا دیگه حجم مثلا نیست، امتداد اضافه نشه، یعنی خط به همون درازی که قبلا بوده به همون درازی باشه، دیگه درازتر نشه. این محاله. پس تداخل یعنی تلاقی کل اجزا با هم، ظاهر و باطن. این که در آینده ایشون اصرار میکنه در تداخل اجزا رو به هم ملاقات بده، به خاطر همینه که در تداخل باید اجزا با هم ملاقات کنه. یه جا میرسه میگه این جسم تجزیه نمیشه، این شی تجزیه نمیشه، جسم نه، این شی تجزیه نمیشه، نتیجه میگیره پس تداخل نیست. معلوم میشه تداخل با تجزیه رابطه ای داره و همین با این نکته چرخی هم معلوم شده رابطه چیه. تجزیه وقتی میخواد بشه اجزا پیدا میشه، تداخل ملاقات همه اجزا با همه. پس اگر تجزیه نشد تداخلش اشکال نداره، چون اجزایی نداره که با هم تداخل کنه. در صورتی که تجزیه بشه اجزا پیدا میکنه، اون وقت اگه بخوان تداخل کنن تداخل محال میشه، چون ملاقات کل اجزا با یک دیگر است بدون اینکه اضافه شده باشه. پس تداخل اونجایی محال میشه که تجزیه را پیدا کنه و به عبارت فعلی اذم وجود داشته باشد. الان میگه اذم، بعد میگه تجزیه. این دو تا مطلب هر دو با هم رابطه دارن، یا شاید اصلا یکی هستن. اشتباه نشه اگر یه جا میگه اینجا تداخل محال است که تجزیه شده، اونجا میگه تداخل محال است چون شیء عزم داره. هر دو شده، هر دو یه مثل، هر دو داره بیان میکنه که اگر تجزیه نباشد، جز این نباشد، عزمی نباشد، تداخل حاصل میشه، اشکالی هم نداره. اونجا تداخل اشکال داره که تجزیه بشه و تداخل عبارت از ملاقات تمام اجزا با هم باشد، اونجا اشکال پیدا میشه. این نکته تو ذهنتون باشه. ما چون در گذشته تقریبا اشاره به مطلب داشتیم و در آینده تصریح داریم، من اینجا ذکرش کردم، ولا جاش در آینده بود، در آینده باید این مطلب بشه. من وقتی رسیدم اشاره خواهم کرد، شد چندین جا ما از همین نکته استفاده خواهیم کرد. حالا در بحث ما توجه کنید، الان داریم نقطه رو مطرح میکنیم که جز نداره، بنابراین دو تا نقطه با هم تلاقی کامل میکنند. به تعبیر دیگه عزم نداره، چون عزم نداره دو تا نقطه با هم طلاقی کامل دارن و از طلاقیشون چیزی اضافه نمیشه. تداخل هست ولی تداخل محال نیست. تداخل اونجا محال است که اذن و امتداد باشد در هر طرف، حالا در یک طرف یا دو طرف یا سه طرف. در خط گفتیم تداخل از جانب عرض و عمق اشکال نداره، چون باز از جانب عرض و عمق ما اندازه نداریم، اجزا نداریم، تداخل حاصل میشه، اشکال نداره. از طرف طول تداخل ممنوعه در خط. چسبیدن یک جزء از این خط به اون جزء خط که تلاقی یک جزء باشد نه تلاقی همه اجزا، این اشکالی نداره، چون باعث میشه که دو خط در امتداد هم قرار بگیرن، اندازه خط جدید مجموع اندازه دو خط قبل باشه، این تداخل نیست، اشکال نداره. اما اگر بخواد تمام اجزای این خط بارد با تمام اجزای اون خط مورود تلاقی کنه و بر هم منطبق بشن به طوری که امتدادشون و درازاشون بیشتر نشه، این میشه تداخل محال. در سطح هم همینه، در حجم در سطح اگر دو سطح رو هم بیفتن عمقاشون با هم تداخل کنه اشکال نداره. اما اگر یک سطح بخواد در امتداد عرضشو در امتداد عرض سطح دیگر قرار بده یا طولشو در امتداد طول سطح دیگر قرار بده، اگر بخواد جزئی با جزئی تلاقی کند که این دو تا صفحه سطح‌ها یک مجموعه رو بسازن، اشکال نداره چون تداخل نشده. اگه بخوان در هم داخل بشن که سطح‌ها همون به اندازه اول باشه، یعنی طول و عرض به همون اندازه اول باشه، این اشکال داره، این تلاقی تمام اجزا شده، تداخل شده و اشکال داره. در جسم هم همینه. در جسم اگر دو تا جسم پهلو به پهلو بدن سطحاشون رو به هم بچسبونن، ایرادی نداره. بخوان در طول به هم بچسبن طولشون اضافه نشه، در عرض به هم بچسبن عرضشون اضافه نشه، در عمق عمق اضافه نشه، جایز نیست. حالا اگر هر سه هم بخوان تلاقی کنن، یعنی جسم در هر سه بخواد تلاقی کنه و هیچ کدوم از سه تا اضافه نشه، این هم اشکال داره، تداخل دیگه. بالاخره اگر اجزا با هم ملاقات کردن یا امتدادها با هم جمع شدن ولی اضافهی صورت نگیره، اضافهی تحقق پیدا نکرد، تداخل است ما هم. این حرف میشه شریفه که خلاصه مطالب قبل ماست. صفحه 212 هستیم، صفحه 9. والحاصل، یعنی حاصل اون چیزی که قبلا گفته شد، الان ما قال المحقق شریف این است که حاصل مبتداست، ان من شای امتدای تداخل خبره، خبر مصدره به ان نشده، باید ان نخونده میشه. اگر مقول قول قاله گرفته بشه، مقول قاله گرفته بشه، این نخونده میشه. ولی ظاهر عبارت اینه که مقبول قال نیست، خبر حاصل. والحاصل ان من شاء امتناع تداخل هو الاذن و الامتداد. هر جا اذن و امتداد بود منشأ امتناع تداخل هست، منشأ امتناع تداخل هست، نه خود تداخل. اگر نه خود امتناع، اگر تداخل اتفاق افتاد خود امتناع هست، اگر تداخل اتفاق نیفتاد فقط منشأ امتناع تداخل هست. امتداد تداخل نیست، مستلزم تداخل هم نیست. منشأ این است که در یه حالت تداخل اتفاق میفته و امتناع حاصل میشه. حالا همین مثلا توضیح میده، هر جا اذن و امتداد نبود تداخل نیست و امتناع تداخل هم نیست، یا تداخل هست و امتناع ندارد. یه وقت میگیم تداخل نیست، یعنی اینو به هم برخورد نمیگیم، دو شیء که اصلا اذن ندارن به هم برخوردشون نمیگیم، اینجا تداخل نیست. یه وقت برخوردشون میگیم تداخل هست ولی امتناع نیست. پس در جایی که ازن و امتداد نیست، امتناع تداخل نیست. چه تداخل نباشد چه تداخل باشد، امتناع تداخل رو نداره. و در جایی که ازن و مقدار باشد منشأ امتناع تداخل هست. حالا اگر تداخل اتفاق افتاد امتناع هست، اگر تداخل اتفاق نیفتاد. این فکل مال امتصف داره توضیح میده، قبل این تفصیل میده. فکل ما لم یتصف بالعظم و الامتداد اصلا، اگر مثلا نقطه داشته باشیم که متصف به عظم و امتداد نمیشود اصلا، اصلا این نه من جانب طول، نه من جانب عرض، نه من جانب عمر. جاز تداخل فیه مطلقا، تداخل در اونجا جایز است مطلقا. مطلقا چطوری معنا کنیم؟ بگیم که طولن، که عرضن، که عمقن. اگر اینطوری تفسیر کنیم تفسیر درستی نیست، چون جایی که عظم نیست طول عرض و عمق نیست که بگیم تداخل طولی جایزه. طول نداره که جایز باشه، تداخل عرضی یا تداخل عمقی جایزه. اینجور تعبیر درست نیست. گاهی ما اشتباه میکنیم، تعبیرات رو میکنیم، میگیم اون جایی که اصلا طول عرض و عمقی نیست تداخل جایز است، چه طولن چه عرضن چه عمقن. خب کسی بعد میگه طول عرض و عمق نیست، تداخل طولی و عرضی و عمقی وجود نداره که شما بگید جایزه. اینجا همونجور که پاورقیتون نوشته، خوب نوشته، نوشته مقید نیست این تداخل به جهت دون آخر. یعنی دیگه تداخل طولی نداریم، تداخل عرضی نداریم، تداخل عمقی نداریم. جایز است تداخل باقت نظر از طول عرض و عمق، یعنی مطلقا جایزه. نه اینکه جایز است عمقن و ممنوع از طولن، یا مثلا جایز است طولن ممنوع از عرضن. مقدر هیچ جهت نیست، تداخل در حساس جایزه. چند نقطه. و کل متصف بالعظم و الامتداد فی جهت او جهتین فقط، در جهتی امتداد داشته باشد مثل خط که در جهت طول امتداد داره، یا در دو جهت امتداد داشته باشد مثل خط که در دو جهت طول از امتداد دارد. فقط این فقط قید هر دوه، هم قید جهتین هم قید جهتین. امتداد دارد در یه جهت تنها، یعنی در دو جهتی دیگه امتداد نداره، یا امتداد دارد در دو جهت تنها، یعنی در جهت سوم امتداد نداره. این کلمه فقط از کلم به هر دو مرتبطه و قید احترازی هست. هرچی که متصف باشد به عظم و امتداد در یک یا دو جهت، امتناع تداخل در اون چیز من تلکل جهت واحده اگر یک جهت دارد، یا من تلکل جهتین در صورتی که دو جهت داشته باشه. قید فقط هم باز به هر دو مربوطه، تلکل جهت فقط، اول جهتین فقط. کل خطوط مثال است برای قسم اول که در جهتین امتداد دارد، که یمتن و تداخل خطوط در طول نه در عرض و عمق. اینا روشنه. دو خط رو هم بندازید، دو خط رو هم بندازید، این تلاقی اشکال نداره، این تداخل اشکال نداره. چرا؟ چون در عرضشون بر هم منطبق شدن، یا در عمقشون بر هم منطبق شدن، در طولشون منطبق نشده، این تداخل اشکال نداره. دو تا خط میشه به هم بندازی، همون اندازه قبلی هم محفوظ مونه، طول همون طوله، چون در طول که در ملاقاتشون ندادی، در عمق یا عرض ملاقاتشون دادی و چیزی اضافه نشد، توقعی هم نیست که چیزی اضافه بشه. اگه در طول بخواید ملاقاتشون بدید، یعنی سر این خط رو به ته اون خط متصل کنید که در امتداد هم قرار بگیرن، بعد این خط وارد رو فشار بدید بره تو خط مورود، نه منطبق بشه، در طول به او اضافه بشه، تمام اجزای طولی به هم ملاقات کنن، چیزی بر طول اضافه نشه. این اشکال داره. الا خط رو خط منطبق کنید. اگر عرض داشته باشه خط هندسی باشه، عرضش بسیار میشه. اگر عرض نداشته باشه خط فلسفی باشه، تداخل حاصل میشه، هیچ چه وسعت پیدا نمیکنه و اشکالی هم نداره. اما اگر بخواد دو تا طول ملاقات بدین، هر چی هم دو سر خط رو که در این دو تا نقطه است به هم متصل کنید، اینا در امتداد هم قرار میگیرن، ولی به این اکتفا نکنید، فشار بدید دو تا خط تو هم برن، از همون طول تو هم برن، این تداخل میشه. بود یا دو تا سطح هم اینطور دو تا سطح از پهلو به پهلو هم بچسبونید بعدم فشار بدید تو هم بره، این اشکال داره. اما رو هم منطبقشون کنید که عمقشون به هم برخورد کنه هیچ چیزی پیش نمیاد، اضافه سطحی هم پیدا نمی‌کنید، لازم هم نیست پیدا کنید، چون سطح ها با هم تلاقی نشدن، عمق ها با هم تلاقی کردن. تلاقی عمق ها هم که به خاطر بی امتداد بودن عمق ها اشکال نداره، تداخل میشه، تداخل جان نیست. یم تل خطور یم تن تداخل حافظ طول دون داره عرض برمان و کس سطوح مثال برای دومه که چیزی که دو امتداد داره، یم تن تداخل سطوح در طول از دون الان و کل ما تصفه بالعظم و الامتداد فی الجهات کله ها، هر چیزی که متصف به عظم و امتداد شد در هر سه جهت، امتنع تداخل فیه، ضمیر فیه برمیگرده به ما، در چنین چیزی تداخل ممکن است مطلقا. اینجا مطلقا رو بگید طولن و عرضن و عمقن، یعنی جسم با جسم دیگر تداخلش محال است، چه طولی باشد چه عرضی باشد چه عمقی و چه عرصه چه دو چه دوتا، بالاخره محال. فإن بدیهة العقل تحکم، این فإن بدیهة العقل تعلیل برای این حکم اخیر نیست. سه تا مطلب ما گفتیم بعد از اینکه مدعا رو ترک کردیم، این سه مطلب رو آوردیم که سه مطلب تفصیل همون مدعا بود. مدعا این بود ان منشأ امتناع تداخل هو العظم و الامتداد، این مدعای ما همه مطلب رو فهمون. اونجا که عظم و امتداد نیست، منشأ امتناع تداخل نیست، پس تداخل حاصل میشه. اونجا که عظم و امتناع هست، منشأ امتناع تداخل هست، پس امتناع حاصل میشه اگر تداخل تحقق گرفت. منتها اونجا که عظم در یک طرفه، امتناع تداخل در همون طرفه، اونجا که عظم در دو طرفه، امتناع تداخل در اون دو تاست، و اونجا که عظم از هر سه طرفه، امتناع تداخل در هر سه. توجه کنید که همین عبارت منشأ امتناع تداخل و عظم و امتداد همه احکام رو بیان کرد. اونجا بعد خود میشه شریف این احکام مجملی رو که در اون عبارت جامع جمع بودن مفصل کرد. اول گفت فکل ماله لم یتصف بالعظم و الامتداد، این یه مطلب بود. بعد دو تا مطلب دیگر رو در این عبارت بعدی بود، کل متصف بالعظم و الامتداد فی جهت او جهته، بعدم مطلب آخر رو در کل متصف بالعظم و الامتداد فی جهات بود. این چهار تا مطلب گفته شد، یا بفرمون سه تا مطلب چون دو سه شد با هم بود. این چهار تا مطلب رو داره معلل میکنه، فإن بدیهة العقل تعلیل این چهارونی نیست، تعلیل همه است. یا بفرمایید تعلیل همون عبارت جامعی است که اول به عنوان مدعا آورد که این منشأ امتناع تداخل و عظم و الامتداد، یا تعلیل این چهار تا بگیرید، یا تعلیل اون اولی بگیرید، یعنی تعلیل اون عبارت مجمل بگیرید، فرقی نمیکنه، چون این چهار تا هم تفصیل همون عبارت مجمل است. توجه کنید این نکته مهمه که در این تعلیلی که ذکر میکنه حجمو میاره، میگه چیزی که حجم ندارد، چیزی که حجم ندارد نقطه است، خط سطح، اینا هیچون حجم ندارد، فقط جسم حجم داره. اما ایشون میگه چیزی که حجم ندارد اراده میکند نقطه را، خط رو میگه حجم داره، سطح رو میگه حجم داره، جسم هم یه حجم. از این بیانی که کردم معلوم شد که مرادشون از حجم در اینجا معنی اصطلاحی حجم نیست، معنای مطلق حجم که خاجه گاهی در نمط دوم اشارات این چنین اصطلاحی رو به کار میدن. حجم میگه طول اراده میکنه یا طول عرض اراده میکنه، گاهی کلمه حجم معنی اندازه گفته میشه، حالا اندازه در طول یا اندازه در طول عرض یا اندازه در حسه. گاهی به اصطلاح حجم بر اندازه در حسه گفته میشه، یعنی بر طول عرض و عمق، این اصطلاحه. اما گاهی از اوقات هم عام استعمال میشه، در اینجا حجم عام استعمال شده، لذا پشترش ولا اعظم الله رو گفته که حجم در اینجا معنی اعظمه. حالا چه ازم به لحاظ طول، چه ازم به لحاظ دوتا، چه ازم به لحاظ ستا، چیزی که حجم نداره یعنی ازم نداره، یعنی اندازه نداره، وقت تطبیق میکنه بر نقطه.
پس
اما
خالص نمیشه،
یعنی
باب
تفسیری بگیره یا نه؟ این خود مطابقه باب تفسیری رو مقابله. فا این نبدی حسل عقل تحکم و انما لا حجم له ولا ازم له ازا لاقا نظیره لاقاه به اصله. اون نکته ای که گفتم همینجا به درد میخوره، نکته ای که از خارج گفتم تأکید کردم همش بزنیتون داشته باشید، همینجا به درد میخوره. بدیهت العقل یعنی عقل بدیهی، حکم میکند به این که چیزی که حجمی برایش نیست، اعظمی برایش نیست، کمون که خودتون اشاره کردید و لا اعظم علیه حتی تفسیر است بر ما لا حجم نیست. چیزی که اندازه ندارد ازا لاقا نظیرهو، یعنی اگر با چیزی که اونم اندازه ندارد ملاقات کرد، دوتا نظیر یعنی هر دو بی اندازه، مثل دوتا نقطه با هم تلاقی کردن، لاقاه و به اصله، این یکی با اون یکی به تمام ملاقات میکنند، نه جزی از این با جزی از اون ملاقات کنند، همه این با همه اون ملاقات میکنند، به تعبیر دیگه این یکی تو اون یکی فرق میشه. من پاورقی رو نخوندم، بعضی از پاورقی اشتباست، الان میرسیم به یکی که من اون یکی رو دیدم اشتباست، بقیه رو نخوندم. قوله فإن إلة لقولي فكل ما لم يتصف، نه درسته؟ بله. فإن إلة لقولي فكل ما لم يتصف، فكل ما لم يتصف اون تفصیله، نگفته برای فقط فكل ما لم يتصف، یعنی برای فكل ما لم يتصف تا آخر، وقت فكل ما لم يتصف تا آخر مشتمل بر هر چهار تا مطلبه، این فإن رو تعلیل بر هر چهار تا دید. یکی از پاورقی ها رو من خوندم اشتباه بود، بقیه رو نخوندم، حالا این یکی اولی که دیدیم غلط نیست، درسته. بله، ازا لاقا نظیره لاقاها به اصله ولم یتصور فی احدها شیئون خالن عن الاخر، ظاهرن احده هما درسته، بعدش هم داریم ولا کون هما، ولا کونه هما، یعنی ولا یتصور کونه هما معن ازم، همه زمیرا قسمی هست، این یکی اینجا معنیس آمده، نسخه قدیم هم معنیس داره، نسخه قدیم همینطوری که اینجا هست، این که عرض میکنم ظاهرن باید احد هما باشی، چون نسخه قدیم هم مطابق اینه، ظاهرن نسخه قدیم هم اشتباه هست. اگر زمیر احدها باشه باید بگیم فرض شده که یک شیئی با نظیرش و با نظیر دیگرش ملاقات کرده، که مثلا سه تا بودن، خب لزومی نداره این توجیه، الان ظاهرش اینه که یک شیئی با یک شیئی دیگه ملاقات کرده، میشن دو تا دیگه، این دو تا اینطور نیست که چیزی در این یکی خالی از اون باشد و چیزی در این یکی خالی از اون، چون چیز وجود نداره، جز وجود نداره، جزی از این خالی از ملاقات با او باشد، جزی از او هم خالی از ملاقات با این باشد، چنین چیزی تصور نمیشه، هر چی این دارد به تمامه با آنچه که آن دارد ملاقات کرده و آنچه که آن دارد به تمامه با آنچه که این دارد ملاقات کرده. این اون نقطه‌ای که از خارج کردن اینجا کاملا داره به درد میخوره، که اگر مثلا جز نداره ملاقات به تمامه انجام میشه، ملاقات به طور کامل انجام میشه، ملاقات به طور کامل که انجام شد تداخله، ولی تداخل جایی است. ولم یتصور فی احدهما شیئون خالن عن الاخر، در یکی از این دو ملاقی چیزی و جزئی که خالی از ملاقی دیگر باشد تصور نمیشه. ولا کونهما، یعنی ولا یتصور کونهما معن اعظم من احدهما، فقط تصور نمی شود که این دوتا با هم، یعنی این دوتا نقطه که با هم مثلا تلاقی کردن اعظم از یکی باشد، یعنی بعد از این که ما این دوتا نقطه رو رو هم گذاشتیم، تصور نمیشه که این دو نقطه حجم اضافهی پیدا کنن، چون از اول حجمی نداشتن که بخوان اضافه حجم پیدا کنن. قید فقط رو توجه کنید در مقابل معنه، لا کونهما معن اعظم من احدهما فقط، یعنی هما معن رو با احدهما فقط مقایسه کرده. احدهما فقط یعنی تنهایی، یکی به تنهایی با دوتای با هم فرقی ندارن. یعنی اینطور نیستش که اون دوتای با هم از یکی به تنهایی اعظم باشد، چون اندازه نبوده، از اول بی اندازه حالا بی اندازه. احدهما فقط رو به معنی یکی به تنهایی معلوم میکنه. وزارش ها و تداخل، این تداخل، ولی تداخل جایزه، این تداخل بی اشکالیه. و به انه خب پاورقی شماره دو تون هم درسته، پاورقی شماره دو هم نوشته به لا یلزم الانتصام و یلزم ایزن ان یکون لهو اعظمون و هزون هم درسته. پاورقی شماره سه رو به ظاهر درست نمیبینم. فظهر من ذلک ان کل ما لیس له اعظم و حجم اذا لاقا نظیره لابد ان یکون به طریق تداخل. تا اینجاش درسته، له اعظم و حجم و بالعکس. این باید فکر کنم اینجاش بنظرم درست هست، یا شاید هم درست باشه، یه معنی دیگه مراد. خب و به انه، و به انه رو فاورقیتون علت گرفته لقولهی و کل متصف، و کل متصف اون فانه رو علت گرفته بود برای فکل ما لم یتصف، که من توجیه کردم گفتم فکل مالم یتصف تا آخر، اما به انه رو علت گرفته برای کل متصف، که از اینجا معلوم میشه اون توجیهی که من کردم توجیه درستی نبود، صاحب پابرقی خودشون اراده نشده بود، چون فانه رو علت گرفته برای فکل مالم یتصف نه تا آخر، تا بلکه تا کل متصف، بعد به انه رو علت گرفته برای کل متصف به بعد. اگه این تو باشه هر دو غلط میشه، هم پاورقی اول غلط میشه، همین پاورقی چهارم غلط میشه. پاورقی چهارم که مسلم غلطه، بنده اصلا تعلیل نیست، باش خواهی سببیه نیست که علت باشه. هیچ وقت علت رو به صورت بنده نمیارن، یا فعنه میگن یا لعنه میگن. این بنده اصلا برون بنده اول خطه، فعنه بدیه اصلا عقل تحکمو بنده و بنده تحکم و به انه مالا حجم له اونطور و به انه مالا هو حجم و اعظم اونطور. این به انه حتی بر اون به انه قبل اصلا تعلیل چیزی نیست. خب این پاورقی چهارون باطله، پاورقی اول هم اگه اون توجیهی که من عرض کردم نباشه اونم باطل میشه، بله پاورقی دوم خوبه، سومی رو عرض کردم نمیدونم، به نظر میاد سومی هم باطل باشه. و من نما لهو حجمون و ازمون ازا لاقا نزیرهو فل جهت اللتی اتصفه بالعظم فیه ما کانه مجموع ها عظم برهده. هر چیزی که حجم و ازم دارد، یعنی جسم، سطح، خط، ازا لاقا نزیرهو، جسم با جسم، سطح با سطح، خط با خط، ملاقات کند در اون جهتی که اتصفه بالعظم فیهما، فیهما یعنی هم در ملاقی هم در ملاقا، دو تا جسم با هم ملاقات میکنه، یا دو تا سر یا دو تا خط، از دو تا هستن، هر دو در همون جهتی که اتصاف به عظم دارن ملاقات میکنن، یعنی خط با خط در طول ملاقات میکنن نه در عرض یا در عمق، سطح با سطح نه در عمق بلکه در طول یا عرض ملاقات میکنن. کان مجموع همه عظم من حدیم ها مجموع عظم می شود. اگر عظم نشد میشه تداخل همه ها کان مجموع همه عظم من حدیم ها تداخلشون جایز نیست. اون قبلی رو گفتیم دوتا با هم اعظم من احدهما فقط نمی شود، یعنی تداخل جایز است. اینه که میگیم تداخل جایز نیست، منتها به شرطی که از همون طرفی که اعظم و حجم دارد ملاقات کنن. اگر از اون طرف ملاقات شد تداخل جایز نیست، اگر از طرف بی اعظم و بی حجمش ملاقات شد تداخل جایز است. از اینجا نتیجه میگیم فامتناع التداخل انما هو بالذات للاعظام و الاحجام. امتناع تداخل به ذات مال اعظام و احجام، یعنی اونجاست که اعظم باشد حجم باشه. قید به ذات رو از چی میاره؟ برای اینکه دو تا هیولان با هم تداخل نمی کنن، ولی تداخلشون امتناع تداخلشون به ذات نیست، به خاطر خود هیولان نیست، به خاطر وجود اون بعده. اون بعدها یا اون اعظم ها نمیذارن. اگر هیولا رو از بود و اعظم خالی کنی تداخلش اشکال نداره، مثل تداخل دو تا نقطه میمونه. حتی صورت جسمیه اگر تداخلش وجود اشکال نداره، با اینکه صورت جسمیه با بود خیلی ارتباط داره، با وجود این ذات صورت جسمیه تداخل وجود با صورت جسمیه دیگه، با ذات صورت جسمیه دیگه اشکال نداره. مهم اون بوده، اونی که تداخلش به ذات محال بوده. اونایی که تداخلشون محال است و بودی نیستند معلوم میشه بود دارند، وقت تداخلشون به خاطر بودشون. پس امتناع تداخل به ذات مال اعظام و احجام، یعنی خود اعظم و خود حجم که بوده تداخل نمیپذیره. لجواز فرض الانقسام، این لجواز فرض الانقسام با اون نقطه که از خارج گفتم باید حل بشه. چون در جایی که اعظام هستند احجام هستند فرض انقسام جایز است. اگه فرض انقسام جایز باشد اجزا درست میشه، اگر اجزا درست شد تلاقی اجزا درست میشه، تلاقی اجزا اگر درست شد باید اضافه حجم درست بشه. تلاقی دو تا جز اشکال نداره، اضافه حجم درست میکنه، اما تلاقی همه اجزا با هم باشه، اگه اضافه حجم، البته اضافه حجم میگه نمیشه اگه تلاقی اجزا با هم باشه. اگر دو تا خط مثلا در دو جزء هم تلاقی کنن، دو تا در امتداد هم باشن، اضافه حجم یعنی اضافه اندازه درست میشه. اگر همه اجزا با هم تداخل کنن، مثل دو تا خط رو گفتم سر و تهش رو به هم بچسبونید، بعدم فشار بدین یه خط در طول بره تو خط دیگه، این تلاقی همه اجزا و تداخل اون از قدرت خداست، از قدرت خداست که با هم تداخل داره. کدام رکا با هم تداخل داره؟
بله؟
کدام رگ ها با هم تداخل دارن؟ شما کدام رگ ها با هم تداخل دیدی؟ تداخل از میکنه بله. اگر تداخل باشه جز این که بگیم قدرت خود هست را دیگه نده، ولی بدونید که هیچ رگی با رگی تداخل نمی کنه. حتی اگر مثل چلاف سردرگم باشه رگ ها که بعضی اینطوری اصلاشو می کشن، بازم تداخل نیست، تو هم پیچیدن داری تداخل. این
شکل رو هم که راهنهای کل آدم منزق و رنگ در بدن
هست، حرکت دارن تو بدن هم هستم، این تداخل داری. وحی المقادیر و الابعاد، یعنی اون اعظام و احجام مقادیر و ابعادند. این لجواز فرض انقسام رو توضیح دادم، چون اگر انقسام باشد اجزا درست می شود، اگر اجزا درست بشن تلاقی اجزا می شه، تلاقی اجزا می تداخل، تلاقی تمام اجزا می شه تداخل. ولی تلاقی دو جز مثل دو تا خط از دو سر به هم تلاقی کنن و در امتداد هم قرار بگیرن، این تداخل نیست، اشکال نداره. ولی تلاقی همه اجزا میشه تداخل. پس اگر جایی بخواد تداخل محال اتفاق بیفته باید اجزا باشد، به عبارت دیگه باید فرض انقسام شود. هر جا فرض انقسام شد یا هر جا تجزیه جایز شد، بدانید که اگر بخواد ملاقات به تمام حاصل بشه تداخله، تداخل محاله. و هیل مقادیر، اون اعظام و اجام مقادیر هم دو عباد اینا هستن که تداخلشون به ذات ممتنه. دون الهیولا و کذارک صورت الجسمی. هیولا تداخلش به ذات محال نیست، اگر بهش بعد دادیم اون بودا نمیذارن تداخل کنه. این روشنه که تداخل ذاتن هیولا ذاتن تداخلش محال نیست. این مطلب روشنه. اما در این که تداخل دو صورت جسمی ذاتن ممتنع نیست، این یه خورده باید توضیح داده بشه. هیوله ها میدونید که بود ندارن، تداخلشون اشکال نداره، اما صورت جسمی آدم فکر میکنه بود داره. وقت چطوری تداخلش اشکال نداره؟ به ذات تداخل دو صورت جسمی اشکال نداره، به ذات یعنی با قطع نظر از چیزی دیگه، همونطور که تداخل دو هیوله اشکال نداره. اما به واسطه بود تداخل این دوتا اشکال پیدا میکنه، تداخل دو هیولا یا تداخل دو صورت اشکال پیدا میکنه. توجه کنید این که هیولا بود ندارد ذاتن روشن، بود رو باید بهش بدیم تا صاحب بود بشه. در خارج هیولا بی بود نیست، مستلزم بوده. در ذهن مستلزم بود نیست. در ذهن یعنی وقتی تصور میکنید، وقتی هیولا رو تصور میکنید به عنوان قابل تصورش میکنید، نه قابلی که امتداد دارد یا امتداد، بله قابلی که امتداد دارد تصور نمیکنید، قابلی که هر چیزی رو میتواند بپذیرد حتی امتداد رو، اینطوری تصورش میکنید، اما براش امتداد درست نمیکنید. در خارج مستلزم امتداد است، بی امتداد یافت نمیشه. در ذهن یعنی وقتی میخواد حقیقتش رو تصور کنید لازم نیست امتداد رو تصور کنید. خود هیولا بدونید با قطع نظر از امتداد تصور میشه. هیولا رو میگید قابل کل شیئه، یا فقط قابلون، کل شیئه هم نمیارید، چون کل شیئه اینو بیارید میگید بالاجمال امتداد هم تصور شد، چون جزء یکی از مصادر کل شیئه امتداده. البته خیلی اجمال دوریه، ولی در این حال به خاطر اینکه اینم شما نگید ما میگیم هیولا یعنی قابل. میبینید هیچ چیزی دیگه تصور نمی کنید. پس در تصور هیولا لازم ندارد بود را، اما صورت جسمی. اولا توجه کن صورت جسمی بود نیست، نگفتن صورت جسمی یعنی بود، گفتن صورت جسمی قابل للعباد سلاسی. از صورت جسمی بود نیست، قابل ابعاده، مستلزم ابعاده. من در جلسه قبل توضیحی دادم که صورت جسمیه رو با بود متفاوت کرد. صورت جسمیه رو جنس گرفتم، بود رو تعیین گرفتم. صورت جسمی مبهم شد، بود متعین شد. این با این بیان وارد مطلب شدم، درستم بود؟ دیدم خیلی درگیری درست بود، دیدین که یادشون از خیلی ضرور بستیدی. امروز تصمیم گرفتم اصلا عبارات عوض کنم که دیگه اون مباحث پیش نیاد و در این حال تناقض با گفته قبلم نداشته باشه. امروز اینطور میگم، اصلا مبهم حرف میزنم، میگم صورت جسمیه چیزیست که قابل ابعاده، اما چیه توضیح نمیده. کلمه قابل ابعاده اینو میفهمونه، گفتیم صورت جسمیه منه قابلیت ابعاد نیست، به منه قابل ابعاده. قابل ابعاد نشون میده که خودش ابعاد نیست، قابل عباده. اما این مهمه، اما چنان با بود سازگاره که نه در خارج میشه از بود جداش کرد نه در ذهن. این با هیولا فرق داره. هیولا رو تو ذهن میشه از بود جداش کرد، تو خارج نمیشه جداش کرد. اینو تو ذهن هم نمیشه جداش کرد. صورت جسمی بدون بود تصور هم نمیشه. پس صورت جسمی مستلزم بود است خارجن و ذهن، و هیولا مستلزم بود است خارجن و ذهن، ولی هر دو به لحاظ ذات خالی از بودند. این مهمه، اینم مهمه که هر دو به لحاظ ذات خالی از بودند. چون هر دو به لحاظ ذات خالی از بودند، تداخلشون اشکال نداره. به لحاظ ذات اشکال نداره، تداخل دو صورت جسمی با هم اشکال نداره، تداخل دو هیولا با هم اشکال نداره. اما به لحاظ ذات که هرگز پیدا نمیشه، هرگز ذاتشون تنها پیدا نمیشه. توی ذهن چرا؟ توی ذهن دو تا ذات هیولا رو پیدا میکنید، اونجا تداخل کنن ایراد نداره. تو خارج دو تا ذات هیولا تنها پیدا نمیشه، اونجا تداخل جایز نیست. اما در صورت جسمیه نه در ذهن میتونیم تداخلشون بدیم نه در خارج. در اون مرتبه ای که دیگه هیچ جور لحاظ نکنید بود رو، میتونید دو تا صورت جسمی رو تداخل بدید. و الا در اینا رو قبلا عرض کردم، وقتی تو سن میارید ابتدا با بود میاد، بعد شما میتونید تحمیل کنید برش، بودش رو جدا کنید، خودش رو جدا کنید. اون وقتی که تحمیلن خودش رو جدا میکنید، تداخلش اشکال نداره. پس توجه کردید که دو تا صورت، دو تا صورت جسمی تداخلشون محال است، لا به ذات بل به واسطه بود. دو تا هیولا تداخلشون محال است، لا به ذات بلکه به واسطه بود. تداخل دو تا هیولا در خارج محال است، در ذهن محال نیست. تداخل دو صورت جسمی در ذهن و خارج محال است، مگر در صورتی که شما بتونید بود ازش بکنید. تداخل دو بود به ذات محال است، اون دیگه بالواسطه محال نیست. اینو نه تو ذهن، نه تو خارج، نه تو تصور، هیچ جور نمیتونید تداخل که اجازه بدید. دون الهیولا از لیست منقسمه، دون الهیولا یعنی هیولا تداخلش، امتناع تداخلش به ذات نیست، امتناع تداخلش به خاطر اون بودیست که گرفته. از لیست منقسمتن، از لیست منقسمتن اشاره به همون نکته داره، نکته داره. هر جا انقسام باشد تداخل اتفاق میفته، یعنی هر جا ازم باشد تداخل اتفاق میفته. هیولا انقسام ندارد، ازم ندارد، پس تداخلش ممکنه نیست الا طبعا. طبعا انقسام پیدا میکنه، پس طبعا تداخلش محاله. و چزاره که کل هیولا صورت جسمیه، زیرا انقسام صورت جسمیه به خاطر آن چیزیست که در صورت جسمی است. آن چیزی که در صورت جسمی است عبارت از مقادیره. انقسام صورت جسمیه به خاطر اون مقادیر، یعنی به خاطر بودیست که دارد. ولی خودش منقسم میتونه بشه، اون بود نمیذاره منقسم بشه. حالا میشه این بود ازش گرفت و منقسمش کرد و در نتیجه تداخلش داد؟ میفهمد نه، بود نمیشه ازش گرفت، چون این بود لازم اوست، هم ذهنن هم خارجه. لکنه ها اینو یاکن صورت جسمیه مستلزم مقدار از خارجن و ذهنن. توضیح دادم مثلا خارجن مستلزم بود روشنه، احتیاج به تحلیل نداره، اما ذهنن مستلزم بود تحلیل میکنه، زیرا ممتنع از تصور صورت جسمیه بدون مقداری که سارن فیها، بدون مقداری که سرایت کرده باشد در این صورت، که ممتد باشد الالجهاد. این ممتدن الالجهاد یعنی صورتی که مقداری که به هر به همه جهات امتداد داره، یعنی طول داره، عرض داره، عمق داره. به خلاف هیولا، هیولا رو میشه تصور کرد بدون امتداد، اگرچه در خارج بدون امتداد نداریم، اما تصور میتونیم بکنیم. به خلاف هیولا که این هیولا مستلزم صورت جسمی است، مستلزم بود است، مقدار یعنی بود، در خارج مستلزم دون است. از اینجا معلوم شد که دو تا هیولا به ذات میتونن تداخل کنن، چون منقسم به ذات نیستن. دو تا صورت جسمی هم همینطور، اما صورت جسمی هرگز از بود خالی نیست، به واسطه بود تداخل نمی کنه. هیولام در خارج از بود خالی نیست، به واسطه بود تداخل میکنه. تا اینجا معلوم شد، تمام مطلب تا اینجا تمام شد، معلوم شد این فزهره تفریق بر کل مطالب قبله، مربوط به این بحث اخیر نیست. تا اینجا معلوم شد که در امتناع تداخل ماده نقش نداره، اونی که نقش داره بوده. هر جا بود بیاد امتناع تداخل میاره، هر جا ماده بیاد امتناع تداخل نمیاد، چون خود ماده تداخل درش ممکنه نیست تا بخواد امتناع رو در جای دیگه بیاره. تداخل در بوده این محاله، هر جا اینا بیان امتناع رو به خودشون میاره. در دو تا هیولا تداخل محال نیست که با آمدن هیولا تداخل درست بشه. پس حرف خواجه اشتباه است که میگفت اینجا که ماده هست تداخل جایز نیست، اونجا که ماده نیست تداخل جایز هست. مثل اینکه ایشون تداخل رو، امتناع تداخل رو مربوط میکرد به ماده. ما با این بیان ثابت کردیم که ماده دخالت ندارد، بود تداخلش مشکل دارد، چه بود مادی باشد چه بود مجرد باشه. فظهر امتناع تداخل در ابعاد مطلقه، مطلقه خودش معلوم میکنه، سواء کانت این ابعاد مادیه و مجرده.